پون سکرو 1200 افغانۍ او 1 کیلو ګاز 550 افغانۍ دی.
سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده و بیننده رادیو آزادی استید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره امانگی امور بشری ملل متحد یا اوچا میگوید که 23 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان در سال 2024 به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. این اداره در طرح پاسخ‌دهی به نیازهای بشری 2024 که به روز شنبه منتشر شد گفت که این افراد بیش از نیم جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند. بر اساس این طرح اخراج گروهی مهاجرین افغان فاقد اسناد به ویژه از پاکستان میزان نیازهای بشری را در افغانستان افزایش داده است. بر اساس گزارش‌ها تا دمای اخیر نزدیک به 500 هزار تن از افغان‌های بی اسناد مهاجرت از پاکستان به طور جبری و داوطلبانه به افغانستان برگشتند. انتظار می‌رود که کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان فردا در بیش از 20 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو یا پولیو فری افغانستان در خبرنامه در شبکه اکس امروز گفته که این عملیات یا این کمپاین در ولایت های کابل، قندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزگان، قندار، هلمند، نیمروز، فرا و بخش های از ولایت هرات به اجرا گذاشته خواهد شد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. در افغانستان در سال جاری میلادی 6 مورد مثبت پولیو و همه این واقعات در ولایت ننگرهار ثبت شده. معاون وزارت خارجه ایران دیروز ادعای ایالات متحده مبنی بر دخالت تهران در عملات شورشیان حوثی یمن به کشتی های تجاری را رد کرد. علی باقری به خبرگزاری مهر ایران گفته که مبارزه شورشیان حوثی کار خودشان است و این شورشیان طبق تصامیم و توانایی خود عمل می کنند. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون گفته که شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران با بیش از 100 طیاره بی‌سرنشین و چندین راکت ده کشتی تجاری را در بحیره سرخ هدف قرار دادند. به گفته پنتاگون حوثی‌ها این عملات را در همبستگی با فلسطینیان در غزه انجام دادند. اسرائیل در غزه علیه گروه تندرو حماس می‌جنگد. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. و خبر اخیر این که مقام‌های اوکراین امروز گفتند که در حمله راکتی روسیه به شهر خرسون در جنوب اوکراین حداقل 4 تن در یک شبانه روز کشته شدند و 9 تن دیگر زخم برداشتند. الکساندر پروکودین، یک مقام نظامی محلی در خرسون، در تلگرام نوشت که نیروهای روسی 71 راکت به خرسون شلیک کردند که به مرکز شهر، سات مسکونی، نهادهای صحی و آموزشی و زیرساخت‌های مهم اصابت کردند. به گفته وی یک زوج کهنسال و یک کودک شامل قربانیانند. نیروهای اوکراینی خرسون را پس از ماها اشغال توسط روسیه در نوامبر سال گذشته پس گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. ۲۰۲۴ سال پرچالش و بیش از 23 میلیون نیازمند در افغانستان. سازمان ملل متحد گفته که از این میان تنها 17 میلیون آن را هدف کمک رسانی قرار خواهد داد. برخی از نیازمندان در افغانستان چی میگویند؟
زشکمای ما گشنه، خانه ما سرد، یک سرپنام نیز.
آیا روزگار ما مردم چه رقم می شود؟
سال میلادی پیش رو از لحاظ اقتصادی به مردم در افغانستان چیگونه خواهد بود؟ از یک آگاه اقتصادی پرسیده ایم.
تدابیری که یک رستاخیز اقتصادی رو نشان بده و شمار نیازمندان را کم کنه متاسفانه به چشم نمی خوره.
از وضعیت برخی از مهاجرین افغان که اخیراً از پاکستان به کشورشان برگشتند در جریان مجله خبری به شما خواهیم گفت. در مسائل بین المللی در مورد مکالمه جدید تلفنی میان رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم اسرائیل جزئیات می دهیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اداره امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیش از نصف از جمعیت افغانستان در سال 2024 به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. این اداره در پلان تامین نیازهای بشری افغانستان در 2024 نوشته که مواد خوراکی، آب آشامیدنی، فراهم کردن امکانات و خدمات سی و آموزشی از اولویت های سال جدیدشان خواهد بود. جزئیات بیشتر همکارم حمید حکیمی دارم.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا پلان تازه برای رفع نیازمندی های بشری افغانستان در سال 2024 را نشر کرد. در این پلان آمده که در سال 2024 میلادی 23.7 میلیون افغان در اولویت نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه قرار خواهند داشت که از این میان 17.3 میلیون نفر تحت پوشش برنامه‌های کمک رسانی قرار خواهند گرفت. بر اساس یافته‌های اوچا، مواد خوراکی، آبی آشامیدنی صحی، امکانات صحی و آموزشی از اولویت‌های نیازمندان در سال 2024 در افغانستان خواهند بود که برای تأمین کمک به این افراد نیازمند به 3.6 میلیارد دلار نیاز است. و گفته اوچا، افغانستان در حال حاضر درگیری پیامدهای چهاردهه جنگ، فقر، بحران تغییرات اقلیمی و موانع موجود بر مشارکت زنان در زندگی عمومی است. اوچا به یاشدگان داخلی بازگشت مهاجرین به افغانستان، تغییرات اقلیمی و کمبود بودجه را از چالش‌های عمده خوانده که نیازهای بشردوستانه در این کشور را افزایش داده است و اما دسترسی افراد آسیب پذیر به کمک ها را کاهش داده است. در گزارش اوچا آمده است که با وجود پایان یافتن درگیری ها همچنان خطر مهمات منفجر ناشده، شمار زیادی بیجاشدگان داخلی و بازگشت کنندگان، تغییرات اقلیمی به ویژه خشکسالی، محدودیت سفر، خشونت جنسیتی، کار کودکان، ازدواج های زیر سن و مشکلات در بخش صحت روانی افغانستان را در درجه اول وضعیت بحرانی قرار داده است. اوچا در پایان گزارش خود کمک‌های بشردوستانه را ضروری دانسته، اما ایجاد نهادهای غیر نظامی برای حل دائمی مشکلات افغانستان را می‌خوانده است. در همین حال برخی از افغان‌ها از وضعیت بد زندگیشان در زمستان سرد شکایت دارند. عبدالرحمن یکی از آنان برای رادیو آزادی گفت که نمی‌داند که چگونه خانواده‌اش را در این زمستان سرد گرم نگه دارد و یا مواد غذایی مورد نیازشان را فراهم کند. اوچا در حال بر ارائه کمک‌های بشردوستانه و بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در سال 2024 تاکید می‌کند که برنامه جهانی غذا یا WFP و شمار دیگر از سازمان‌های کمک رسان گفتند که کمک‌های خود را به دلیل کمبود بودجه و ممنوعیت کار زنان توسط حکومت طالبان کاهش دادند و یا کاملا متوقف کردند. بله.
تشکر از حمید حکیمی که در گزارش خود گفت که بیش از 13 میلیون نیازمند در 2024 در افغانستان باقی خواهند ماند. این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد البته گفته است. برخی از نیازمندان در افغانستان در چه وضعیت به سر میبرند؟ این در پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستادند با ما شریک ساختند.
من ناجی هستم، 4 تا پل دارم، اولادای مریض از بی سرپناه هستم، لطفاً به من کمک کنی. امروز برفباری شکمای ما گشنه، خانه ما سرد، یک سرپناه هم نیست، در یک گراز زندگی میکنم.
شوارم بیچاره شکر داره، پنجه پاش قط از دوستشون در خانه مریض است. حتی پیسه دوایش نیست که آدم برازی دوا بگیرم. از مردم مسکین بیچاره بی که در گدایی کاسه گدایی رفتن، گدایی میکنن، چی میکنن که باش که اقلمانان پیدا شد که با فامیلش ببرد. پشت کار میگن دگان خانه اگان کلاشی چیز پیدا میشه و هم یک دو ست سی ست میتر و تخور نمیشه.
یک تن از معلمین ولسوالی قیصار هستم، اسم ما عقیار است. ای چهار ماه پتر ما مردم از نزد دکاندارها، تجارها، بایها، کسبکارها از گرفتن نصیحه گذشت کرده نمیتانیم از خجالت. آیا روزگار ما مردم چه رقم میشود؟
برخی از پیام هایی بود که باشندگان مناطق مختلف افغانستان برای رادیو آزادی فرستادند و در رابطه با نیازهایشان گفتند. 2024 سال پرچالش به بیش از 13 میلیون نفر در افغانستان. اوچا گفته که تنها بیش از 17 میلیون مردم را کمک خواهد کرد. در این مورد با آذرخش آفیزی آقای امور اقتصادی گفتگو کردم و ازش پرسیدم که سال 2024 که تا کمتر از یک هفته دیگه آغاز خواهد شد و مردم افغانستان از لحاظ اقتصادی چگونه خواهد بود؟
تدابیری که یک رستاخیز اقتصادی رو نشان بده و شمار نیازمندان را کم کنه متاسفانه به چشم نمیخوره، به خاطر از اینکه به صورت عادی 2600 تا 700 هزار نفر به نفوس افغانستان یا به جمعیت افغانستان هر سال افزوده میشه. اینا هم نان ضرورت دارن، لباس ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن و متناسب به او امکانات رشد اقتصادی در وطن میسر نیست، چون افغانستان در انزوای کامل به سر میبره و متکی به اقتصاد ریاضتی که از منابع داخلی تامین میشه است و این که به بیکارهای قبلی جای کار ایجاد شوه و یک رونق اقتصادی را ما متصور باشیم در سال آینده متاسفانه بعید به نظر میرسه و هیچ سرمایه گذار خارجی که با معیارهای بین‌المللی در دنیا کار میکنه در شرایط فعلی، در شرایط که افغانستان هیچ کشور برسبت نمیشناسه، مجاز نیستن که داخل افغانستان سرمایه گذاری بزرگ کنه.
خب اوچا گفته که در سال 2024 23.7 میلیون نیازمند در افغانستان باقی خواهد ماند که از او جمله تنها 17.3 میلیون زوره میتونه هدف کمک رسانی قرار بده. پس در این صورت وضعیت نیازمندان چگونه خواهد بود؟ با این که شما هم اشاره کردین که افغانستان تا کنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، ای از نگاه اقتصادی چی چالش هایی را ایجاد خواهد کرد؟
و اول همیست که کمک های جامعه بین‌المللی همیشگی و ابدی نیست و اولویت از او تغییر میکنه. امروز افغانستان را ترجیح میتن، سبات اوکراین یا غزه را ترجیح میتن، بعض روز دیگه یک جای دیگه شرایط حاد به وجود میم. بران کشورها از طریق گدایی و از طریق یارانه رفاه و سعادت نمیرسن و باید اینا در مورد خودکفایی و در مورد رسیدن به اقتصاد متعارف به ملی گام بردارن. و یکی دیگه می سایه ای که هم میتن که تا 23 میلیون چند صد هزار من نمیفهم که اینا از کجای میکنن و چطور، چون در افغانستان امی آمارها و ایسایه های دقیق وجود نداره. تا امو ریاست ایسایه افغانستان و امو خود مرکز آمار افغانستان هم تا حال کدام رقم رسمی از نفوس افغانستان اعلان نکده. اما یک چیز ثابت است که فقر وجود داره، معیشت مردم بی نهایت خراب است، مردم از گرسنگی و فقر اوراده خود میفروشن و اعضای بدن خود لیلام میکنن. نی جای شک نیست، ما هر روزی رو مشاهده میکنیم و گزارش های دی مورد ما میبینیم و میشنویم و اینا هم خودشان نیازمند از این کمک بگیرن، برازی که یک بخش اقتصادی سازمان ملل متحد از در کمی کمک ها به پای خود استاد است. اینا 15% بحث ادمنستریشن کاست یا همون مصارف اداری خود میگیرن، 15% دیگر بحث اپریشنال کاست یا همون خدمات انجام خدمات میگیرن.
شما از مشکلات صحبت کردین، از چالش ها، از اینکه فقر هنوز هم محکم باقی خواهد ماند، راه حل چی است؟ راه بیرون رفت افغانستان از این وضعیت و از اینکه نیازمندا مشکلاتشان رفع شود به نظر شما؟
خب در کوتاه مدت خو معجزه اقتصادی امکان نداره که شبکه کلگی یک فرمان صادر شود کلگی سیر شوند یا کلگی معاش پیدا کنند یا جای کار. این کار دشوار است، مشکل است و سالها نیازمند یک کار دقیق و صادقانه و مخلصانه است که با آگاهی و همچنان با اخلاص صورت بگیرند. ولی در شرایط فعلی بغیر از کمک ها و همین کمک ها باید به صورت شفاف بدون چپاول و اختطاف در نیم را به مردم برسه. در غیر از این زمستان است که در پیش داریم، ما شما زمستان شروع شده و نقاط دوردست افغانستان مردم بسیار محتاج هستند و زمین کافی ندارن و حاصلات زراعتیشان کفایت نمی کنند. باید این کمک ها زیاد شده و بشریت متمدن به مردم ما اخلاقا باید کمک بکنند.
آذرخش آفیزی، آگاه امور اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته که اخراج گروهی مهاجرین افغان فاقد اسناد به ویژه از پاکستان میزان نیازهای بشری را در افغانستان افزایش داده است. ای که برخی از مهاجرین که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشتند در چی وضعیت به سر میبرند تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. شمار از مهاجرین تازه برگشته از پاکستان به افغانستان ادعا می کنند که کمک دریافت نکردند و با مشکلات زیاد هم روبرو هستند. آنها به رادیو آزادی گفتند که درگیر فقر و بیکاری هستند. جزئیات بیشتر این موضوع را سحر لیوال با ما شریک می سازند.
همزمان با فرارسیدن زمستان و افزایش بحران اقتصادی و فقر در افغانستان، شماری از مهاجران تازه برگشته از پاکستان با نگرانی از وضعیت زندگیشان ادعا می کنند که تا به حال کمک دریافت نکردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که با مشکلات اقتصادی فراوان روبرویند و فقر و بیکاری دامنگیرشان شده است. حسنا عزیزی، ساکن ولایت پروان که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشته، همچنان امین انصاری که به تازگی از پاکستان و کابل بازگشت داده شده، برادی آزادی گفتند تا کنون کمک دریافت نکردند. اما وزارت مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان همواره مدعی است که کمیته های مختلف در گذرگاه ها با نهادهای امدادرسان بین المللی مصروف ارائه کمک به بازگشت کنندگان هستند و در کنار دیگر کمک ها برای هر خانواده بازگشت داده شده مبلغ 10,000 افغانی پول نقد کمک صورت میگیرد. این وزارت همچنان روز شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق مدعی شده که در یک ماه گذشته تنها کمیته های ولایتی این وزارت به بیش از 30,000 خانواده بیجا شده داخلی و عودت کننده در 29 ولایت کمک کردند. این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل حکومت طالبان به روز شنبه گزارش داده که خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در سفرش به ولایت تخار با تاکید به ادامه حمایت از برگشت کننده ها برای کمک به افغان های برگشته از پاکستان و ایران فراخوان جمع‌آوری کمک داده است. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل حکومت طالبان همچنان بروز شنبه گزارش داد که تنها در 24 ساعت گذشته 1359 مهاجر از پاکستان از طریق گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک به گونه اجباری بازگشت داده شدند. حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر روند اخراج افغان های فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده و گفته که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، از 15 سپتامبر امسال به این سو بیش از 471,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، هفته گذشته در نشست در کابل گفت که اخیراً بیش از 700,000 مهاجر از کشورهای مختلف به گونه اجباری به افغانستان بازگشت داده شدند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از تازه‌ترین تحولات ورزشی جهان به شما میگویم. اکنون میشنوید که در میان نگرانی ها درباره ادامه جنگ در نوار غزه، رئیس جمهوری ایالات متحده و صدر اعظم اسرائیل با هم از طریق تلفن گفتگو کردند. قصر سفید میگوید که جو بایدن و بنیامین نتانیاهو در مورد اهداف و مرحله بندی عملیات نظامی اسرائیل بحث کرده و بایدن در مورد حفاظت از غیر نظامیان در غزه تاکید کرده. ستار فروغ جزئیات میدهد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز شنبه تلفنی گفتگو کردند. بایدن در این باره هنگام رفتن به کمپ دیوید دیروز به خبرنگاران گفت:
من گفتگوی طولانی با نتانیاهو داشتم و این یک مکالمه خصوصی است.
با گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که او از نتانیاهو خواستار آتش بس نشده است. پس از مکالمه تلفنی بایدن و نتانیاهو، قصر سفید در بیانیه گفت که این رهبران در باره اهداف و مرحله بندی عملیات نظامی اسرائیل بحث کردند. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را علیه گروه تندرو حماس پس از آن آغاز کرد که این گروه در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. مقام های صحی در غزه تحت کنترل حماس گفتند که در جریان جنگ غزه در بیش از دو ماه اخیر اضافه از 20,000 فلسطینی کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده است. قصر سفید گفته که رئیس جمهور بایدن در گفتگوی تلفنی با نتانیاهو تاکید کرده است که غیر نظامیان به شمول رضاکاران بشری در نوار غزه به هر قیمت باید محافظت شوند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی در بیانیه قصر سفید آمده که این مهم است تا غیر نظامیان مناطقی را که درگیری جریان دارد به طور مسئول ترک کنند. قصر سفید گفته است که بایدن و نتانیاهو درباره رهایی همه گروگان‌های باقی مانده نیز گفتگو کردند. گروه تندرو حماس اخیراً در جریان آتش‌بس موقت شماری از گروگان‌ها را در بدل رهایی ده‌ها زندانی فلسطینی آزاد کرد. اردوی اسرائیل اواخر دیروز اعلام کرد که عملیات زمینی را در نوار غزه گسترش داده است. دانیال هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که نیروهای اسرائیلی سرگرم نبردهای پیچیده در مناطق پرجمعیتند. به گفته او این نیروها به سمت سنگرهای بیشتر جنگجویان گروه حماس در حال پیشروی‌اند.
ستار فروغ بود که در مورد مکالمه تلفنی اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و صدر اعظم اسرائیل جزئیات داد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. آل هم ذبیح‌الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را با خود داریم و از مهمترین تحولات ورزشی جهان ازشان میپرسم. ذبیح جان سلام، به خودت بگو که در دنیای ورزش چی میگذره؟
تشکر همکار عزیز. بله، عبدالکریم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در سازمان ACA و در دور 168 که این دورهش در شهر مسکو روسیه فعلاً در حال برگزاری است، شاید تا 10 یا 15 دقیقه دیگه در برابر حریف روسی خودش به نام آناتولی کندراتیف باید وارد قفس مبارزات آزاد شود. عبدالکریم بدخشی پیش از این دانسته که 7 پیروزی داشته باشه و فقط یک شکست در کارنامه خود داره، اما حریف روسیش 8 پیروزی داره و 4 باخت در کارنامه خودش به ثبت رسانده. این مسابقه را عبدالکریم بدخشی در شرایط برگزار میکنه که در مسابقه آخر که برگزار کرده بود نتانست حریف قرقزستانی خود شکست بده. همکار عزیز.
بسیار زیاد تشکر زبیولا شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود که از تازه‌ترین تحولات ورزشی جهان ما را آگاه ساخت.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
فرشته نگاه هست ما جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی را میتونین در فیسبوک هم دنبال کنین و همچنان در وبسایت رادیو آزادی از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوین. این برنامه آزر با این گزارش به پایان میرسانم که زنان ماینروب که در گذشته در ولایت بامیان افغانستان کار میکردن، اکنون میگویند که پس از حاکمیت طالبان در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. آنها میگن که اگر طالبان برایشان فرصت کار ایجاد کنند، آزرند که در تمام نقاط افغانستان کار کنند. اخیراً اوچا گفته که افغانستان هنوز یکی از آلوده ترین کشورهای جهان با ماین است. این گزارش با هم میشنویم که با صدای یکی از زنان ماین روب آغاز میشه.
ما تا امروز روزی کار کردیم که البته علی افغانستان سقوط کردن و کارهای ما استاپ شد دیگه، از همون خاطر بخاطر از همین امارت اسلامی دیگه.
میترا کاظمی تا دو سال پیش با 25 خانم ماین روب دیگر در کوههای بامیان در مرکز افغانستان مصروف ماین روبی بود، اما با برگشت طالبان به قدرت مانند هزاران زن و دختر دیگر خانه نشین شده است.
مرد کار کردن نماندن، کل دخترها بیکار هستند دیگه، اوت جای هم نیست. امی شغل تقریبا 4 سال شده بود که امی شغل ده پیش گرفته بود و از دیگه نتونست که دیگه کار اینا فعالیت داشته باشد دیگه مسات دیگه هم تماندیم دیگه. فعلا هم مثل منکلاسی فعال هستن، مرتی مردانیش کار میکنن دیگه، خانم آنمو تو دخترها کلگی بیکار است.
میترا میگوید که او و همکارانش در اکنون در وضعیت بد اقتصادی زندگی میکنند. میترا و 25 همکارش اولین زنانی بودند که در سال 2018 توسط مؤسسه دینمارکی به حمایت مالی بخش خدمات ماین‌زدایی سازمان ملل متحد در بخش های کشف و خنثی‌سازی ماین آموزش دیدند. این آموزش را به گفته میترا زمانی کسب کردند که در آن زمان دیدی مردم در برابر کار زنان خیلی متفاوت بود.
با هیچ کس نمیشه که خانم‌ها در این راستا بیتونه کار کنن، ولی ما برای مرد افغانستان ثابت ساختیم که واقعا کار مرد زن ندارن. باید هر کس بیتونن امو از لحاظ اقتصادی فامیل خود سپورت بیتونن مرد زن نیست.
فاطمه مددی یکی دیگر از اعضای گروه زنان ماینروب در بامیان است. او به رادیو آزادی گفت
مدت کاریم بود از ساعت 5 صبح الی 2 بیگا. سوالیاش کار میکردیم، 2 سال شیبر کار کردیم، 2 سال سری اجدر کار کردیم دیگه، تا امی مردم حکمت سقوط نکرد. حکمت که سقوط کرد یعنی من دیگه پگیم ماندیم و مردم رفت و سو هم کارهاییم پگیم تیدو باش چیدیم خانه دیگه، خانه نشین چیدیم.
این گروه زنانی ماین روب در سال 2019 اعلام کردند که ولایت بامیان در مرکز افغانستان را از وجود ماین کاملا پاک کردند. اما شدت جنگ ها در سالهای اخیر دوباره نقاط سبزی که از سوی زنانی ماین روب به عنوان ساعت امن نامگذاری شده بود را به نقاط سرخ مبدل کرد. چیزی که عبدالصبور سیقانی سخنگوی والی طالبان در بامیان نیز تایید می کند و می گوید که ساعت ولایت بامیان هنوز هم نیاز به پاکاری از وجود ماین های کارگذاری شده دارد. آقای سیقانی با آن که از برنامه خاصی برای حمایت از زنان ماین روب سخن نگفت، اما در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که آنان نظر به پالیسی حکومتشان به زنان ماین روب اجازه فعالیت را خواهند داد. سازمان ماین اکشن ریو در گزارشی که در ماه عقرب امسال نشر کرد گفت که افغانستان، عراق و کمبوجیا از آلوده ترین کشورها به ماین هستند که بیش از 1000 کیلومتر مربع خاکشان با ماین آلوده است. سازمان ماین اکشن ریو از کاهش فرصت کاری زنان ماین پاک در پی محدودیت طالبان بالای کار زنان در همه ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی و بسیاری ادارات دولتی ابراز نگرانی کرده است. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا با نشر گزارش در ماه عقرب امسال در صفحه اکس خود یا تویتر سابق گفته بود که از 401 ولسوالی افغانستان 200 آنها آلوده به مواد منفجر ناشده و ماین هستند و هر ماه در این کشور بیش از 60 نفر که بیشترشان کودکانند در نتیجه انفجار ماین ها و مواد انفجاری کشته و معلول می شوند. با این حال میترا کاظمی از زنان ماین روب در بامیان به رادیو آزادی می گوید که اگر حکومت طالبان زمینه کار را برای آنان فراهم کند، حاضر هستند در تمام نقاط افغانستان برای ماین روبی سفر کنند.
بار هستیم که دولت امارت اسلامی برای خانوما اجازه کار بده. وقتی که اجازه کار بده حتما که کار نمیکنیم، بخاطر کار از نمیکنیم که هر کس نانآور خانه هستیم. باز فعلا شرایط قدر خوب هم نیست، بیکاری زیاد هست دیگه، کار میکنیم. مشکل نیست، بجز اینکه در ولایت خود ما دیگه ولایت ها مشکل نداره.